خیلی جالبه. من این خاطره خیلی کوتاه هم بگم، من یه فیلم میخواستم بسازم برای به هر حال این فیلم سینمایی، باید میرفتم سراغ یک برندی از خودرو. وقتی رفتم، برند خاصی که حالا هم میشناسن، وقتی رفتم سناریو از من خواستن و گفتن که آیا این خودرو زیر پای در واقع شخصیت مثبت داستان قرار میگیره یا زیر پای شخصیت منفی داستان. و وقتی متوجه شدن که من این رو برای شخصیت منفی میخوام، اون خودرو رو به من ندادن، یعنی ندادن که این مشارکت نکردن، گفتن نه ما به هیچ عنوان اجازه نمیتونیم بدیم همچین خودرویی بیاد زیر پای شخصیت منفی. چرا؟ چون مشتریان ما کسانی هستن که سالیان سال اینها رو میشناسن، یعنی داره محافظت میکنه از یک برند. خب این از کجا یاد گرفته؟ حتما نمایندگیش در خارج از کشور یه پروتکلی رو بهش داده و گفته طبق این پروتکل باید عمل بکنی. خب ما نمیتونیم اینجوری برنامه‌ریزی داشته باشیم برای برندهامون.
ببینید، مشکل از اینجا شروع میشه که ما با روند سنتی میخوایم تو جامعه مدرن زندگی بکنیم و افرادی رو هم جذب بکنیم که همه اینا الان توی همین جامعه مدرن دارن زندگی میکنن. اینا با هم جور در نمیاد. ذائقه و سلیقه نسل جوان دیگه به سوی اون سنتی ها نمیره. دنبال چیه؟ ایده هاش چیه؟ علایقش چیه؟ چه گرایشاتی داره؟ کسانی که تولید کننده هستن باید اینا رو بشناسن، اهم از جنس، رنگ، مدل. و اگه اینا رو نشناسیم، ما داریم محصول رو برای کی تولید میکنیم؟ باید مخاطب رو بشناسیم، دقیقا مثل معلمی که سر کلاس میره و باید با دانش آموزان دوره ابتدایی به یه سبکی رفتار بکنه، با یک زبان خاصی برخورد بکنه، با دانش آموزان دوره دبیرستان هم با یه سبک دیگری رفتار بکنه. اینا هر کدوم سلایق خاص خودشون رو دارن، نیازهای خاص خودشون رو دارن. متاسفانه الان ببینید، شما دارید میفرمایید که اون پروتکلی که یک خودروساز در اختیار داشته یک چارچوب براش تعریف کرده، بله، و بر اساس اون چارچوب این موافقت رو با شما انجام نداده. خب این چارچوب رو ما نمیتونیم تو تمام اجناس داشته باشیم، تو تمام مشاغل اصناف داشته باشیم.
ببینید خانم دکتر، انگار که وقتی یه چارچوبی یه جایی باشه مردم بیشتر بهش اعتماد میکنن. مثل این میمونه که شما مثلا فرض بفرمایید به فرزندتون بگید که اصلا نباید دست به این نمکدون بزنی. حالا نمکدون چیزی نیست، ولی بیشتر کنجکاو میشه که بره دست بزنه، تحریک بشه. وقتی ما هیچ پروتکلی برای هیچ در واقع میشه گفت که برندی نداریم، یا اگر داریم خوب معرفی نکردیم، مطمئنن جوانم خیلی حساس نمیشه که اصلا بدون اون چیه یا مزایاش چی میتونه باشه. وقتی یه پروتکلی داشتیم، وقتی یک چارچوبی برای یک برندی در نظر گرفتیم، مطمئنن اونهایی که یه مقدار ریزبینترن، اونهایی که وقتی به سراغ یه برندی میرن ابعاد مختلفش رو در نظر میگیرن، جذب این برندها خواهند شد. اگر موافق باشید یه فاصله کوتاه بگیریم با اتاق فرمان، بعد با ادامه بحث در خدمت شما باشیم. 301035 سامانه پیامکی ما و شماست و شماره تلفن 2265-2285. بله، برنامه گفتگو اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو و در این برنامه داریم صحبت میکنیم در خصوص تب مد و برندها در جوانان کشورمون. خب صحبت به جای خوب رسید سرکار خانم دکتر افکاری و رسیدیم جا که یه جورایی انگار این تب و تاب به یه سبکی رفته که اصلا انگار خود جوانا میدونن چیزی که دارن میپوشن برند نیست، یک سایه‌ای و یا یک شمعی از یک برندی است، ولی خب به هر حال یه دلخوشی دارن. خیلی جا از وارد کننده ها میگه که اگر قرار باشه شما یک شلوار جینی رو انتخاب بکنی، مثلا چینیش رو با قیمت 5000 تومان شلوار رو میخری و میای اینجا تو خود تهران مارک مثلا معروف فلان برند رو روی اون خیلی راحت نصب میکنی، میدوزی و همون شلوار 5000 تومانی رو که حالا که 500 تا تک تومانی هم میاد روش میشه 5500 تومان رو خیلی راحت 60-70 هزار تومان میفروشی. آخه حالا به قول کیلویی چند، با چه مبلغ سودی، به چه قیمتی؟ خب حتما خیلی خریدار داره که این اتفاق داره میفته.
بله ببینید، من همونطور که عرض کردم برای شناسایی ذائقه نوجوان و حتی مخاطب در هر سنی ما باید یه برنامه داشته باشیم. ما چند درصد تولید کننده هامون با برنامه جلو میرن، اتاق فکر دارن، با برنامه ریزی برای مخاطبینشون محصولاتشون رو حتی فرم میدن، رنگ میدن، شکل میدن و تولید میکنن. جوان ما هم به دنبال اینه که بتونه از یک محصولی استفاده بکنه که وقتی اون رو میپوشه احساس اعتماد به نفسش بیشتر بشه، احساس کنه که توی جامعه دیده میشه، تو شغلش، توی دانشگاه یا هر جایی که هست دیده شدن براش خیلی مهمه و بنابراین میره سراغ این مسائلی که حالا شاید خیلی هم به فرمایش شما فیک باشن. اکثریت، حالا گزارش های خیلی زیادی وجود داره تو این زمینه که اکثر این محصولات چه بسا همینجا دوخته میشن توسط حتی تولید کنندگان داخلی و این مارک ها از قبل آماده شدن و روی اینها نصب میشن و اصلا قابل تشخیص نیست که آیا واقعا این ایرانیه یا خارجیه. خب محصولی به این کیفیت وقتی که فقط یه لیبل خارجی روش میاد و به خیلی زود پذیرفته میشه، پشت اون برنده چه فکری وجود داشته؟ مسائل روانشناختی، تربیتی که موجب جذب شده و این اعتماد رو به وجود آورده چی بوده؟ اینها باید در جامعه ما، به قول خان دکتر فرمودند، ما جامعه احساسی یا تکانشی که در آن هستیم و تصمیم میگیریم رو باید بشناسیم. فکر میکنم رسانه ها و فرهنگ سازی در این زمینه خیلی ما جای کار داره که بخوایم این کار رو انجام بدیم. بیشتر فیلمایی که الان ما میبینیم، حتی خیلی از خودروها رو که نشون میدن، آرم اونا رو میپوشونن، در حالی که خب این میتونه حتی یه تبلیغ واسه خودروی داخلی باشه. حالا این با چه رویکرد ذهنی انجام میشه؟
البته گذشته از اون که دیگه همه خودرو رو میشناسن، سالیان
بله،
سال
سوار میشن،
ولی انگار یه قانونی هست که باید پوشونده بشه.
خب ولی خب من فکر میکنم که ما از همینجاها باید شروع کنیم. الان تو کشورهای دیگه شما ببینید وقتی میخوان ماشین آنچنانی خودشون رو عرضه بکنن، تو یه فیلم سریع اون نشون میدن، یا حتی زمانی که میخواستن تبلیغ یه سیگار خاص رو انجام بدن، دست فلان هنرپیشه حتما این سیگار روشن میشد و بلافاصله میدیدین که چه وسیع از جامعه از اون سیگار استفاده میکرد. ما دنبال این چیزا نیستیم، ولی به دنبال فرهنگ سازی هستیم. وقتی میخوایم فرهنگ سازی انجام بدیم، باید توی فیلمامون، توی کارتونهامون، توی کلاسهای درسمون، توی کتابهامون ارزش قائل بشیم واسه این مسائل. وقتی ارزش قائل شدیم، میتونیم پشتوانه فرهنگی جامعه و نسل آینده رو داشته باشیم. اینا خودشون بعدها پدر و مادرانی خواهند شد که در تسری این اندیشه به نسل بعد هم تاثیرگذار خواهند بود.
بسیار عالی. خانم دکتر نظری، قبول داریم که این حالا به نوعی میشه گفت تب مارک بازی و برند بازی، البته نوع فیکش که الان اغلب جوانان، خب همه که پول آنچنانی ندارن که مثلا فلان مارک یا برند رو مثلا بخرن، مثلا برای یه تیشرت فرض بفرمایید فلان قد پول، حالا ما قیمت هم نذاریم اینجا دیگه، الان بگیم آقا فلانی میگن فلانی قیمت اعلام کرد، مثلا اینقدر پول بدن میرن حالا معادلش رو میخرن، مارک در واقع میشه گفت که به هر حال سایه ای از اون مارک رو میخرن. یه نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن سرکار خانم افکاری در ابتدای صحبتشون در این برنامه، و اونم این که خانواده ها خودشون از ابتدایی که فرزند به دنیا میاد این رو در خانواده و در افراد خانواده تسری میدن، یعنی مادر خانواده میگه حتما فلان برند رو من میخوام برای فرزندم. خب این بچه همینجوری رشد میکنه میاد بالا و وقتی میبینه اینجوری، بعد خیلی جالبه میبینه که همون برندها هم برند نبوده، فیک بوده، بعد یاد میگیره که آقا میشه از فیکش هم استفاده کرد. این هویت، تن دادن به هویت دروغ یا حداقل به دور از حقیقت اصلی، این رو چطور میشه در جامعه یه قدری اصلاحش کرد؟
ببینید، صحبت از خانواده‌ای که پدر و مادر خودشون الزاماً دنبال اون تظاهر یا ظاهر یا نشان دادن یک سری از محصولات و پوشش و یا از هر نوعی که تو خونه باشه، به هر حال بچه هم تو همون خانواده بزرگ میشه، اونجا نمیتونیم ما زیاد دخالت کنیم مگر اینکه اندیشه و آگاهی خود مادر و پدر تغییر کنه. خیلی سخت، جامعه‌ای که 70-80% دارن از ماهواره دارن استفاده میکنن، جامعه‌ای که 80% همین الان دوستان آقای محمودی گفتن که 80% فضای اینترنتی حالا به بحث اینستاگرام و فضای مجازی داره میذاره، خیلی سخته در موردش صحبت کردن، بخوایم یا نخوایم داره این اتفاق میفته. بحث آموزش، یعنی خود مادر خانواده و پدر خانواده خب خیلی اهمیت داره که اینها خودشون به اون آگاهی رسیدن، آیا در اون طبقه اجتماعی هستن که دارن از این برند استفاده میکنن. خب ما به اون طبقه اجتماعی بالا که حالا داره پایگاه اجتماعی اقتصادی خاص خودش هست کاری نداریم، اونها درآمد دارن، اصلا هم براشون مهم نیست تا چند میلیون تومان هم اینا بیشتر پول بدن، اصلا مهم نیست. بس اونجایی شروع میشه که اون خانواده داره پشت مارک و پشت برند در واقع خودش رو قائم میکنه، پنهان میکنه برای یک هویتی که برها خودش رو نشون بده. من عرض کردم خدمتون که جامعه حسی درش تقلید بسیار زیاده و واکنش توش زیاد هستش. در جامعه حسی سریع تصمیم میگیرن و امروزه هویت دیگه هویت سنتی دیگه نیست. من دیگه نمیتونم بگم من فرزند یا نوه فلان کس هستم، من خودم رو با مصرف بیشترم دارم نشون میدم، من خودم رو با مصرف بیشتر و یک نماد بیشتر یا یک کالایی که تحت این عنوان نشون میدم. یعنی در جامعه حسی که مصرف به شدت بالاست و پشتوانش هیچ تفکری هم نیست، فقط ارضاء یعنی آنی، التزاز لحظه‌ای، خب چه بهتر که خودش رو با نام‌ها، با اون نمادها، با اون اشکال، با اون لوگوها خودش رو نشون میده. و متاسفانه تا آموزش و آگاهی اون هم در مقاطع پایین، یعنی از به نظر من نه دبستان بلکه از مهد کودک ها باید شروع بشه. فرزند باید بدونه که اصلا چرا باید استفاده باید بکنه بیشتر و بیشتر از این مارک، چرا باید فلان گوشی که هنوز گوشی که داره استفاده میکنه و عمری داره بلافاصله چون تو بازار و یه تبلیغ اومده که این گوشی حالا مثلا با این قابلیت‌ها باید گوشی خودش رو عوض بکنه.
درسته.
متاسفانه در جامعه‌ای که مصرف هستش امروزه دیگه هویت به معنای هویت سابق نیست و افراد مقابلیت‌های خودشون رو دیگه نشون نمیدن، بروز نمیدن، بلکه پشت اون نام‌ها و نشانه‌ها استفاده از این برندها و مارک‌ها هستش که برای اونها یه هویتی رو نشون میده.
بسیار عالی. خب خیلی جالبه، من زمانی که سرکار خانم دکتر نظری صحبت می‌کردند و توجه کردم به بحثشون، گفتن تو بخش از صحبتشون گفتن که خب یه بخشی از جامعه ما، اون متمولین جامعه، کسانی که به حال در طبقات خاص اقتصادی در جامعه زندگی میکنن، برندهای اونچنانی رو به حال استفاده میکنن، حالا چه پوشاک چه موارد مختلف، اما اقشار دیگه جامعه ما متأثر از فرهنگ سازی شاید برون مرزی باشن، اینها در واقع تقاضای، من همین الان به ذهنم رسید که چه ایرادی داره که برندهای داخلی ما از طرف افراد خاص داخلی تبلیغ بشه. یعنی مطمئنن اون کسی که جایگاه اقتصادی خاصی داره و فلان مارک و برند رو میپوشه تأثیر میذاره تو بقیه جامعه، میگن فلانی که مثلا صاحب کارخونه فلانه، مثلا ماشینش فلانه، یا فرض بفرمایید که پیرهن تنش، کتش، یا مثلا کفشش، یا فرض گوشیش، مثلا این همچین چیزی رو داره. خب ما جاهایی که حرف برای گفتن داریم تو زمینی پوشاک واقعا حرف بردن داریم خانم افکاری، اینطوری نیست؟ نمیتونیم از خود همین سلبریتی های داخلیمون استفاده بکنیم برای تسری دادن و فرهنگ سازی کردن؟
ببینید، همین فرهنگ سازی که شما میفرمایید در حوزه فرش اتفاق افتاده. ما الان خیلی از کشورها
موفق هم هست،
بله، خیلی از کشورها رو داریم که الان فرش تولید میکنن، اما فرش ایران زبان زده، تابلو فرش های ایرانی ارجحیت داره به هر نوعی از فرش در سراسر جهان.
یا همین الان شما هر رستورانی هم که بخوای بری شرطش اینه، اصلا اینو به عنوان یه برند نوشته، آقا برنج ایرانی،
دقیقاً
طبخ غذا با برنج ایرانی، وقتی میگه برنج ایرانی مثلا یا روغن حیوانی، شما این رو به عنوان یک پوان، یک به عنوان یک امتیاز و سالت میبینی و انتخاب میکنی اونجا رو. حالا کار ندارم که واقعا درست میگه یا درست نمیگه، حالا اون وارد فازش نمیشیم، انشالله که درست میگن، ولی واقعا الان به قول شما فرش، برنج، اینها اومده و سالت خودش رو ثابت کرده به همه.
خب پس میشه پس میشه این کارو کرد. خب حالا آدمای خیلی موفقم اومدن در حوزه فرش هم کار کردن، موفقیت‌های خیلی خوبی هم به دست آوردن. ما حالا غیر از این کفش رو هم داریم. ما الان کفش دستدوز تبریز در سراسر دنیا معروفه. کفش‌های بله صنعت چرم ما الان خیلی توی دنیا حرف اول رو میزنه. حالا در حال رقابت هست با خیلی از کشورها. چطوره که ما تو محصولات دیگه‌مون همچین چیزی رو نداشته باشیم؟ وقتی حتی در خوراک داریم، در پوشاک نداشته باشیم. قطعاً در پوشاک هم حرف برای گفتن داره.
بله، واقعا جای کار داره. خب روی خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستن. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و میهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز در سراسر میهن اسلامی، خصوصا از انتخابی هم خراسان شمالی شیروان سلام و عرض ادب دارم. تا تعدادات شما هم قبول باشه، عید شما مبارک، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر عزیزی. خب حضرت عالی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستید و مطمئنن کمیسیون اجتماعی مجلس خیلی میتونه تعیین کننده باشه برای حمایت از تولید داخلی و به حال مد و برندینگ داخلی. آیا اتفاقی تو این زمینه افتاده؟ حمایت های شما به چه سبک و سیاقی بوده؟ در حد دو سه دقیقه میخوایم خواهش میکنم که توضیح بفرمایید.
ما عید سال گذشته که سال حمایت از کالا و حمایت در واقع تولید داخلی بود،
بله،
رؤسای کمیسیون های تخصصی به اتفاق معاونین وزرا و معاونین رئیس جمهور، اتفاق وزرا و معاونین رئیس جمهور خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و من همونجا بعد از معاون اول رئیس جمهور صحبت کردم، حضرت آقا هم اجازه دادن صحبت کردم، خیلی شجاعانه و خیلی چون من خیلی خدمت آقا رسیدم، خصوصیات حضرت آقا رو میدونم که بسیار از آدمای شجاع خوشش میاد و اجازه میده همه صحبت بکنن. حرفی دارید، من اونجا بلند شدم گفتم امسال خیلی لطف کردید جناب عالی، سال حمایت از کالای ایرانی و تولید حمایت از تولید داخلی رو گذاشتید، خیلی خوبه، ولی چرا در صدا و سیما که منتسب به حضرت عالی هستش چرا به جای کالای خارجی تبلیغ میکنن؟ مثلا در برنامه دوره همی چرا بنز و بمبه جایزه گذاشتن؟ حضرت آقا گفتن صدا و سیما کی از اینجا بودن؟ علی عسکری گفت ایشون 100% درست میگن. تو سایت آقا هم مراجعه کنید، اینو نوشته اونجا،
که البته اصلاح هم شد دیگه بهرام.
بله خود بلوازم اصلاح شد خود سختانه. میخوام بگم که من اونجا عرض کردم که ما باید از خودمون شروع کنیم، که حضرت آقا تایید بودن که واقعا فوق‌العاده هستن آقا، یعنی خیلی راحت انتقاد منطقی بشه میپذیرن، فرمودن ایشون 100% درست میگن. باید ما از خودمون شروع بکنیم. ما
اصلا
باید...
یکی از دغدغه های ایشون همین مباحثه. بله
اصلا اون حمایت از اتفاقا اون 24 آیتمی که در اقتصاد مقاومتی ابلاغ فرمودن حضرت آقا به مجلس و جاهای مختلف، خلاصش این بود: حمایت از تولید داخلی، حمایت از صادرات و کاهش واردات.
بسیار خب آقای دکتر عزیزی، شما خودتون مثال زدید، گفتید مثلا در یک جلسه فرض بفرمایید همچین انتقادی رو حضرت عالی داشتید، این رو مطرح کردید. مثال حالا به هر حال چیزی به ذهن رسید و درست هم بوده، این اومده اصلاح شده و به هر حال صدا و سیما هم ابزارش
اصلاح کردم.
خب خیلی خوب، من میخوام بدونم که ببینید الان ما یه پیامک داریم، میگن که یک عزیزی از ظاهرا تولید کننده هم هستن، میگن که چین بلای جون ما شده. حالا من فهوای این پیامک رو عرض میکنم خدمت شما که چطور میشه که به هر حال الان کسی بدون هیچ گونه محدودیتی یه مقدار پول داشته باشه میتونه بره از کشورهای اطراف انواع و اقسام لباس‌های مختلف رو حالا با برندها و مارک‌های مختلف وارد بکنه و این طرف ما هیچ حمایتی نمیشیم؟ حالا فهوای کلامشون اینه، چون یه خورده بیشتر توضیح دادن، من چون زمان برنامه محدوده نمیتونم بیانم. واقعا ما کی میخوایم از برندهای داخلیمون حمایت بکنیم آقای دکتر؟
ببینید اولا که کیفیت جنس داخلی خوب باشه مردم اتومات میاد. الان ببین
آخه همچین هم اتومات نیست، یعنی یه جورایی فرنگسازی نیاز داره، خیلی هم
کیفیت و قیمت مهمه. شما نگاه کنین، شما الان سفرهای خارجی ایران بیش از 30% کاهش پیدا کرده، برای اینکه در واقع به علت اینکه ارزش پول ملی ما اومده پایین، تولید داخلی بیشتر ارزش پیدا کرده تا واردات، چون وارد کردن مغروم به صرفه نیستش، کسی هم نمیخره و هزینه‌هاش بالاست. شما در واقع الان مثال میزنم، مثلا شما یک کیلو سیب رو قبلا صادر میکردید دو دلار میشد 6000 تومان، الان 2 دلار میشه 25000 تومان. پس صادرات ارزش پیدا کرده، تولید داخلی ارزش پیدا کرده، تا واردات این مورد مرغوب به ضرر نیست که شما هر کی تو من بگید.
ببینید تو حوزه آی دکتر، تو حوزه بین‌الملل شما درست میفرمایید، ما الان صحبتمون و سخنمون در حوزه داخلی است. این تب
شما الان مثلا قبلا فرض کنید یه مارک خارجی مثلا میگرفتید، مثلا فرض کنید مثلا 500 یورو میگرفتید، 500 یورو مثلا میشد 1,500,000 تومان. خب بعد الان 500 یورو مثلا فرض کنید میشه چقدر؟ 7,000,000. این مردم به ضرر نیستش هستن که اتومات میان سراغ داخلی. داخلی هم باید حواسشون باشه در واقع کیفیت جنسشون بالا باشه، فرصت رو مختنم باشن.
آقای دکتر قبول دارید که مجلس شورای اسلامی میتونه حمایت بکنه این ابزار رو داره؟
مثلا چقدر من که من طرف مثلا فرض کنید شما وقتی جنس بعد ارائه بکنید طرف زده بشه، من نمی‌دونم مجبور کنم که بیاره این جنس مصرف کنه.
نه به هر حال ببینید الان روی کارخونه ها و تولید کننده ما کنن ببینید
برای انسان کارش. من خودم
آقای دکتر کاملا من قبول دارم، عذرخواهی می‌کنم چون ما بیشتر از یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من می‌خوام بیشتر این استفاده رو از حضرت عالی ببریم. من می‌خوام بگم آقا کاملا درست می‌فرمایید. خب ما چطور می‌تونیم این تولید کننده ها رو به سمتی هدایت بکنیم که
برای انسان کارش؟ من پزشکم، وقتی مریض خوب منیج میکنم، خوب بله. بهش میرسم، خودش میره مریض میاره برای من، میره به جای دیگه هم تعریف میکنه. شما جنس خوب ارائه بکنید، هی مردم خود رو مبلغت میشن. خب اگه جنس تو خراب باشه، نمیدونم کیفیتش پایین باشه، گرون هم باشه، خب معلومه چیزا من بزو قانونم بکنم
درست میفرمایید. درست میفرمایید. خب نه، منظور من اینه مثلا ما میتونیم آفرهایی رو بذاریم برای تولید کننده هامون که اگر واقعا جنس مرغوب تولید کنه باشن
بیشتر دیگه. ما دیگه مثلا به قول معروف مثلا اتومبیل 120% اومدن چیز بستن، مالیات بستن بهش، نه گمرکی براشون بستن. در واقع با همین پول که دارن میدن به مردم، به مثلا فرض کن پژو میتونن ماشین ارزون با کیفیت بالای کم مصرف با گارانتی بالا بخرن.
بسیار.
یه مصرف کننده بیچاره حقی داره دیگه. در مورد الان در مورد پوشاک هم به همین صورت ازش، یه روز آقای یعقوبیان اومده بود مجلس، شاه رئیس مجلس ایشون ارجاع دادن به من و رئیس کمیسیون امنیت ملی. ما اومدیم صحبت ایشون خیلی شاکی بود که 7 میلیارد دلار در سال قاچاق پوشاک است. الان من سوال کردم با این شرایط که الان اتفاقات کردن افتاده، از پول ملی اومده پایین، قاچاق دیگه نمیشه 500 یا کمتر.
خب ببینید این شما خودتون دارید میفرمایید ارزش پول ملی اومده جلو قاچاق گرفته شده. ما باز هم کار فرهنگی نکردیم، یعنی ما تقاضا رو همچنان داریم. عذرخواهی میکنم، خیلی بسیار استفاده کردیم از اینکه روی خط ارتباطی ما اومدید، هم سپاسگزاریم. با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید. خب کمتر از 2-3 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، من میخوام یه جمع‌بندی بکنیم سرکار خانم افکاری. خیلی کوتاه در 1 دقیقه خواهش میکنم اگر نکته‌ای هست بفرمایید برام.
خب من عرض کنم خدمتون که برند یک جریانه که در بستر زندگی ما حضور داره و ما نمیتونیم ازش گریزی نیست، و برای اینکه بتونیم اون رو بهتر برای خودمون هضم و جذب بکنیم، بهتره که به اون مؤلفه‌های ملی خودمون رجوع بکنیم. ما در تمامی صنایع مؤلفه‌ها برخورداریم و انقدر غنی هستیم که حتی میتونیم اونها رو صادر بکنیم، به شرطی که شناخته بشن، بولد بشن، بهشون توجه بشه و در واقع در معرض دید قرار بگیرن، براش تبلیغ بشه و متناسب با اون محصول تولید بشه. و اگه این اتفاق بیفته، من فکر نمی‌کنم که در نظام ما جوانی باشه یا فردی باشه که غیر از جنس ایرانی سراغ جنس دیگری بره.
بسیار سپاسگزارم، گزارم از شما سرکار خانم دکتر فرشته افکاری، عضو هیئت علمی و استادیار علوم تربیتی. سرکار خانم نظری، جامعه شناس و پژوهشگر، حرف پایانیشون چیه؟
من البته یه نقدی داشتم به صحبت‌های آقای دکتر عزیزی، اینکه متاسفانه مسئولین ما یک طرف صحبت میکنن، اون طرف قضیه رو معمولاً نمیبینن. چه خوب بود که به هر حال ما یک تولید کننده، یعنی در دل یک تولید کننده که چطور میخواد، یعنی میل داره که تولید بکنه، ولی آیا مکانیزمای اون در کشور فراهم هست که میخواد با این همه غول‌های برند در دنیا بخواد رقابت کنه؟
بله.
و بحث این که به هر حال این خیلی آیتم مهمه که پرداختن بهش خیلی مهمه. بحث دیگه‌ای در مورد برند در ایران، ما خیلی مستقیم عمل میکنیم. حتی اگر بخوایم رقابت هم با برندهای خارجی کنیم، خیلی مستقیم و خیلی به نظرم بد وارد میشیم، در حالی که برندها غیر مستقیم عمل میکنن و تاثیر خودشون میگذارن. در فضای مجازی امروز که ما 70 تا 80 درصد ایرانی ها در این فضا هستن، چقدر خوبه که برندهای ایرانی هم خودشون رو با اون جذابیت های بصری، با اون آنلاین بودن، با اون ارتباط مدام با مخاطب خودشون بودن، بسیار. چه اشکالی داره که ما از این تاریخ وارد بشیم؟
بسیار عالی، نکته خیلی قشنگی هم اشاره داشتید. همینطوره، واقعا ما باید سرمایه گذاری بکنیم، باید فکر بکنیم برای این برندی که میخوایم تولید بکنیم، حداقل این برند موندگار باشه. به هر حال به نظر میرسه که تب مد با اقدام فرهنگی و حمایت از تولید داخلی و ملی است که میتونه فروکش بکنه. از شما شنونده های عزیز سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اجتماعی رو شنیدید و امیدوار هستم این برنامه مورد توجه، رضایت و عنایت شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر. سلام، از رادیو گفتگو با شما هستیم و سپاسگزاریم و منت‌پذیر از اینکه همراهان ما هستید. انشاءالله تا ساعت 10 شب یا ساعت 22 به وقت امروز و البته از همه شما که همراهان رادیو گفتگو هستیم سپاسگزاریم.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. از شما بسیار سپاسگزارم که شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید. شما عزیزان حتما واژه بوروکراسی رو شنیدید. این واژه در اصل با تلفظ بیوراکرسی در زبان انگلیسی رایجه و ما اون رو با تلفظ فارسی هماهنگ کردیم و اون رو به صورت بوروکراسی به کار میبریم. اگر بخوایم معنای دقیقی از بوروکراسی داشته باشیم تا بعد ببینیم چه معادل فارسی میتونیم برای اون در نظر بگیریم، میتونیم این چنین واژه بوروکراسی رو تعریف بکنیم که بوروکراسی اداره امور کشور از طریق تشکیلات متمرکز و مرتبطه که معمولاً بر اساس نظام سلسله مراتبی اداری صورت میگیره. بر این مبنا واژه‌ای که برای بوروکراسی در نظر گرفته شده و معادل فارسی که براش لحاظ شده واژه دیوان سالاری هست. دیوان همون واژه‌ای که در متون کهن به معنای اداره و مانند اینها استفاده میشده. پس برای واژه بوروکراسی ما میتونیم از اصطلاح دیوان سالاری استفاده بکنیم و اون وقت کسی که پایبند این امور دیوان سالاری هست و در زبان انگلیسی به اون بوروکرات گفته میشه، ما میتونیم به جاش از واژه فارسی دیوانی استفاده کنیم. دیوانی کارمند دفتری دولته که به شدت پایبند قواعد اداریه. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو گفتگو. برنامه در کوچه باغ واژه ها رو شنیدیم و فرصتی هم دست داد بنده در عوامل این پخش رو، این بخش رو از پخش معرفی بفرمایم، معرفی کنم. و سپاس از شما که محبت می‌فرمایید. آقای روح الله روزبهانی که دستیار تهیه هستند، تهیه کننده این بخش، آقای حسینی ارجمند هستند و آقای حیدری هم صدا بردار این بخش هستند. بنده کمترینم رضا آقا شریفیان هستم که گوینده این بخش هستم و سپاس از شما و منت پذیر شما هستم که لحظاتتون رو با رادیو گفتگو به اشتراک میذارید. همراهان ما همچنان باشید.